بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه است سید محمد جواد شبیری، 5 دی ماه 95.
خب دوستان، چه کردن اون روایتی که قرار بود محمد ابن علیش رو کار کنن و محمد ابن ناجیهش رو؟ ببین چه کردن. چیه؟ خب چطور توضیح بدید؟
محمد ابن ناجیه توی چیزی که نداردیم مطبیه زفر محمد ابن ناجیه مطبیه چند تا عنوان مشاهد پنداشتش مطبیه ابن واقعه ناجیه نظاهران عناوین تصیف شده شد.
محمد چی بود تعبیرات؟ محمد ابن
ناجیه مطبیه رو عنوان معیار انتخاب کرده بود، مطبیه ابن واقعه و ابن ناجیه تمامی عناوین اومده بود. گشتیم با مطبیعت ابن واقعه از ابو سمیه نقل روایت داشت و عناوین مختلف و از ابو سمیه این روایت داشت. محمد ابن علی هم که مشترک بین
خب از ابو سمیه روایت داشت، یعنی ما تطبیق کرده بودیم به ابو سمیه یا اینکه صریحا عنوان چیز داشت؟
خود روایت
علی سمینه. کجا هست تعبیرش؟ خاطرتون هست تعبیرش چیه؟
مطویت ابن
واعه
هم
علی سمینه. حالا بعد عرض میکنم. بعد خب حالا دیگه رفقا دیگه چی دارن؟ حالا بله
محمد ابن ناجیه رو مستدرک
این جهتش که درسته، محمد ابن ناجیه ای که اینجا داریم جز مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی است با اون طبقه ناجیه سیرفی قابل تطبیق نیست. و
همون لبیوستتنه
رو بردن مثل اینکه میخوام
از
بارجور نواده
که
استفاده
شده
مساقاتش رو استفاده کنم. خب حالا عرض کنم دیگه چی دارید شما؟
از اساتید محمد ابن علی که توی محمد ابن علی اصلا که مرمان ابن مسلم یکی عمر ابن کثیر یکی
مشایخ محمد ابن علیه که محمد ناجیه ازش نقل میکنن
اینا هستن. بعد مرمان موسیقی همون یه روایت رو داره، اصلا ازش روایت دیگه نیستش که چی. اون عبدالرحمن ابن سالم اون یه روایت توی علل داره که تصحیح شده محمد ابن علی کوفی من عبدالرحمن ابن سالم که دو تا روایت جداش کرده بر اون صدوقی یه دونه یک شد از باب شد به هم رو بود علق تحریم شد به هم رو بود یکشم در تحریم لحمه تیز رو بوده خنزی رو بود سوالا یه روایت یکی هم این خب یه تسکیم نامی شده به چیز یکی هم مصابه ابن سلامه که محمد ابن علی ازش روایت داره همون روایت رو تو خصال مرموم صدوق باز تصریح کرده به محمد ابن علی کوفی من حتی چیز پیدا کرد ولی خب اون روایت کم داره و اینها و اون مشایخ چیز شمخیلی حاضر نیستن این مقداری خوب از
بله. خب خوبه عرض کنم، یعنی ببینید ما الان روایت مورد بحث ما محمد ابن ناجیه عن محمد ابن علی عن کی بود؟ عبدالرحمن ابن سالم. خب همین عبدالرحمن ابن سالم رو گفتید یه جای دیگه محمد ابن علی الکوفیه. بله، موارد دیگه ای که محمد ابن ناجیه از محمد ابن علی نقل میکنه با توجه به مرویان انهش بینید مرویان انه اون محمد ابن علی مال چه کسانی هست؟ مجموعاً همین با محمد ابن علی ابی سمینه جای دیگه هم هست. خب اما اون مطوی ابن نابهه یا ناجیه یا اون کجا بود این سندش رو؟
توی تحقیق
سندش چیه؟ ان محمد ابن زیاد البزاز، اون مردیانه نشم اونجور عرض کنم خدمت شما. کلمه متوی یکی از لهجه های محلی محمد بوده، من جمله از کسایی که به خصوص در قم محمد رو گاهی قد متویه میگفتن. یک کسی هست علی ابن محمد ابن علی ابن سعد، علی ابن محمد ابن علی ابن سعد قزدانی ابن اخی ابل آثار، یعنی چی چیز اگر اشتباه در ذهنم نمونده باشه. اونجا همین علی ابن محمد ابن علی ابن سعد گاهی قد علویت ابن متویه، علیش علویه، محمدش متویه و چیز هست. اینا یه نوع لهجه های محلی هست که چی؟ نه لهجه های محلیه، بیشتر فکر میکنم در قوم و اینها این لهجه ها این تو... بله؟ شبیه همون علاوی که تو عراق لهجه محلی عراقیه، حالا اوناش بعضی جاش لهجه عراقیه، ولی علویه و یکی از این چیزا کلمه علانه. علان همین علیست که در لهجه محلیش علان شده. این علان کلینی علی ابن محمد رازیست، توی تاج العروس و مقدمه ابن صلاح به نظرم اونجا بود تعبیر کرده که علان در غیر علان میگه علان لقب و جماعتن اسمهم علی، تعبیر میکنه لقب و جماعتن. مرموی بروجردی تعبیر کردن که این لهجه عجمی علیست و همینجور هم هست، اینجوری که تصادفاً کسایی که اسمشون علی هستن لقب علان گرفتن خودش باید مورد تأمل اشخاص بشه چطور شده که علیا لقبشون یه دفعه علان شده. این اینجکلی نیست، یه سری تغییرات محلت آقای بروجردی تعبیر میکنن معجم علی، یعنی فارسی شده علی. حالا من تعبیر میکنم لهجه محلی، لهجه محلی اهم از گاه بعضی از اینا اصلا فارسی هم نیست، اصلا لهجه عراقی، لهجه بغدادی، لهجه های مثلا احمد ابن هلال رو تو بعضی لهجه ها هلیل امثال این ها تلفظ خاصی هست، لهجه بغدادی خود یه لهجه خاصی. نه برای لهجه های خاصی که یکی از نکاتی که تو بحث رجال خیلی باید بهش توجه بشه این لهجه های محلیه.
لهجه های کتابت هم تأثیر
میذاشتن؟ بله کتابت هم
نه
نه تو کتابت هم به طبق همون لهجه میدوشتن. تو کتابت هم چیز این کتابی هست نشفار المحاضره مال قاضی تنوخی، گرگی دواز چاپش کرده، حواشی خوبی هم زده. خیلی اونجا خیلی جاها مثلا توضیحاتی که در مورد بعضی از واژه ها داده میگه این فلان واژه است به لهجه بغدادیه، لهجه بغدادی لهجه خاصی بوده تو گایقات الفاظ رو تغییرات میدادن و امثال اینا. این هم مثلا چیز رو محمد ابن حسن صفار رو گفتن الملقب ممویه یا ممولاه امسایی. اینا من فکر میکنم همینه که محمد و حالا الان باید معمله میگن نمیدونم همسایی هده معمله رو معمولا محمد علی رو میگن معملی معملی یا معمله اینا معمله محمده گاهی اوقات میگن. اینا همه یک نوع تلفظهای خاص محلی است که یک اسم رو تطورات مختلفی به خودش گرفته. اینه که
زمان ما مثلا باقی که لهجه رو تو نوشتار
نمیاره
چطور
مورا مثلا الان متاسفانه اونایی هم که تو نوشتار اومده کرمجگون رو میگن کرماجگان نمیدونی که میخوام درست دیرست اینا رو یه سری تلفظای محلی هست تلفظاتش هم میومده. حالا گاهی قد بخواه شیکری در بیارن خیلی بخواه خیال بکنن ماکارانی که مثلا مقدار جدی مثلا تلفظ خیلی جدیدی و امروزی باشه و بعضی تعبیرات رو اینا خب تلفظای خاص محلی دی خیلی مهم نیست نوشته بشه، الان یه کمی سختشونه که منتقل کنن، ولی قدیم می‌نوشتن هیچ. مثلا عبدون حمدون امثال اینا تلفظهای محلیه. من فکر میکنم این یکی از اساتید شیخ طوسی احمد ابن عبدالواحد هست، احمد ابن عبدون علامه ضبط کرده. من احتمال زیاد دیدم باید عبدون باشه، عبدون اسمای مثل عبدالواحد، عبدالله، امثال اینها، گاهی وقت عبدون مثلا حمدون اسم احمد نام، محمد نام، حمدون، حسن، حسنون، نمیدونم اون یه چیزی هست قسمتی از اسم رو میگیرن بعد یه واونون بهش اضافه میکنن، یکی از تغییرات چیزی هست که وجود داره. فکر میکنم باید عبدون باشه، میگم علامه عبدون ضبط کرده. چیه؟ همدویه هم همینه، همدویه هم حتی اون یه بحث دیگه اویه است. اویه بعضی کلمات رو به اصطلاح یک پسوند فارسی بوده، سیبویه، قولویه، بابویه، حالا اون همدویه و اینا اون یه شاخه دیگه است، اون شاید بحث ویح و اویه و همثال این هاست که از حسنویه، حسنویه یعنی منصوب به حسن، حسنک، حسنک رو حسنویه گاهی اوقات میگفتن، گاهی اوقات مثلا نوه به اسم پدر بزرگ که بوده حسنویه میگفتن، یعنی حسن منصوب به حسن همثال اینا. اون یه شاخه دیگه است که بحثش متفاوته. حالا اون تلفظش، تلفظ فارسیش اویه بوده، تلفظ عربیش وی هست. شما تو ذیل ترجمه نفت ویه نحوی در معجم الادبا مراجعه کنید، یه حواشی اون چاپ کننده معجم الادبا داره، خود چیز هم نفت ویه نحوی بوده، بعضی جا نفت شعرهایی که در مذمت این گفته شده بعضیش نفتویه است، بعضیش نفت ویه. تلفظ نفت همون نفت فارسیه که زمانهای قدیم گاهی اوقات در بعضی از چاله ها نفت میزده بیرون که خیلی سیاه بوده، همین نفت در واقع به صورت ناخودآگاه، همین نفت کوره در واقع نمادی از سیاهی مطلق رو، نفتویه یعنی کسی که خیلی سیاه سوخته امثال اینها. گاهی اوقات مذمتی نفت ویه که شده میگه احرق الله به نصف اسمهی و یجعل الباقی صراخن علی. اونجا ببینید اونجا میگه بعضی جاها تلفظش اویه است، بعضی جاهاش ویه، هر دو جور همین افتوه رو آورده شده. دو تا تر الان تو شیراز میگن خیابون سیبویه، خیابونه است که قبر سیبه میگن اونجا هست، ولی تلفظ عربیش ویه بوده، سیبه ویه بوده، تلفظ فارسیش سیبویه بوده. حالا بله اونم بعد حالا اون رو نمیدونم چجوریه به خالی چطور اویه تصفیده، اون یه نکته اینا پسونده، یعنی سیبویه یعنی منصوب به سیب، میگن خیلی مثلا سرخ و سفید بوده بهش میگفتن سیبویه، یا نفتوی که میگن تو خیلی سیاه سوخته بوده بهش نفتوی میگفتن امثال اینا، ولی بویه این به چجوری اویه بهش حدس میزنم اصلا از این ریشه نباشه، از یه چیز یعنی از این باب نباشه، ولی به خاطر همین تغییراتی که گاهی اوقات اویه ها در عربی که رفته حالت وعی پیدا کرده، اون بوعی هم میگن یه زرچیز عربی هست، میگن حاضری کلمتون اعجمیه فل ابو بها ماشهتون، یه ضرب المثل عربیه، میگن این عجمی هرچی دلتون بخواد، یه مقدار عربا نمیتونستن بعضی واژه های زبان های دیگر رو تلفظ کنن، همجور باش چیز میکردن، بعدم برای خودشون قانون هم در میآوردن. سخت بوده براشون، بعدن هم نمیخواستن بگن که ما بلد نیستیم درست تلفظ کنیم. قانون میساختن، حاضری کلمتون عجمیه فلعبو با ما شهتون هم سالیم. بگذاریم این همین مقتویه، اونم نابهش باید ناجیه باشه، اونی که بیشتر از همه مکرر هست، محمد ابن ناجیه با مطویت ابن ناجیه ظاهراً یکی هست. اما در مورد توصیقش عمدتاً همین عدم استثناء از رجال ابن ولید ممکنه وجه توصیقش باشه، ولی روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی اولاً ازش خیلی کمه، مجموعاً 4-5 تا هست، خیلی روشن نیست که این چهار مختلف هم هست، مثلا بعضیش به تعبیر مطویت ابن نابهه ناجیه، بعدش محمد ابن ناجیه، یه اسم واحد هم نیست. اینی که بگیم حتما توجه بهش داشتند و استثنا نکردن خیلی روشن نیست. و از اون مهمتر این که همش هم این محمد ابن ناجیه یا مطویت ابن ناجیه از محمد ابن علی ابی سمینه نقل میکنه، ممکنه اقتصار کرده باشن به استثناء ابی سمینه، ابی سمینه رو استثناء کردن، اکتفا کردن چون ابی سمینه استثناء شده، همه این روایت هم جزء مستثنیات ابن ولید. ولو روایت از محمد ابن ابی سمینه با واسطه است، مستقیم نیست، ولی چون تو لیست مشایخ مستقیم محمد ابن احمد ابن یحیان بوده، ممکنه اکتفا کردن به همینه که اون که جزء مشایخ مستقیم استثنا شده، با واسطش هم طبیعتاً استثنا میشه. خود محمد ابن ناجیه بلا واسطه است. بله. ممکنه به خصوص بعضیش هم روایت های چیزیه، مثلا در ذیل یه روایت دیگه به عنوان سند ذیلی ذکر شده، بعضی مستحبات خیلی هم روایت های اونچنان اساسی و چند تا سند داره، یه سندش محمد ابن ناجیه است. این مجموعهش احتمال اینکه همه اینا مورد چیز قرار نگرفته باشه، یکی از این دو وجه، حالا هم بحثه، ممکنه جمع بین این دوتا هم باشه، یعنی بعضیش رو توجه نکردم، یکی دوتش هم که توجه کردن اونم میگن محمد ابن علی ابی سمینه است، اون که استثنا کردیم دیگه نیازی به استثنا ندیدن. چون اینا میدونید واقعش باید اطمینان داشته باشیم که دارن شهادت میدن، شهادتش یه شهادت اطلاق لفظی که نداره که ما هر کسی را که محمد ابن احمد ابن یحیی از او روایت کند ثقه هست، که ما مثلا یه اطلاق لفظی رو بخوایم اخذ کنیم، باید مطمئن باشیم که اینها این رو توجه کردن، نیازی به استثناء دیدن، با این حال استثناء نکردن. مشکله ما محمد ابن ناجیه رو بخوایم توصیف کنیم. البته خیلی مهم هم نیست، چون همه روایتاش محمد ابن علی ابی سمینه تو سندش هست، اون رو نمیشه کارش کرد. اون محمد ابن علی ابی سمینه جز کذابین و فلان و اینها هست، اون توصیف خاصی هم نداره که بشه اون رو تصحیح کرد. بنابراین حالا توصیف هم بشه مسئله رو حل نمی کنم. خب علی تقدیر، حالا این اجمالی از این بحث سندش. اما از جهت مفاد ما عرض کردیم این روایات در این تفصیلی که این روایت قائل شده از جهت سندی، اولا سند محاسن صحیحه، ثانیا سندهای متکرری که داره، 3-4 تا سند داره، یکیش صحیح، بقیهش هم حالا ممکنه صحیح، همین ممکنه واقعا هم صحیح. حالا محمد ابن علی رو ما اون تصحیح نمی کنیم، ولی محمد ابن اسلم جبلی و اون طریقهاش رو نمیشه تصحیح کرد، ولی نمیشه هم گفت حتما اینا خلاف میگفتند و امثال اینها. اینه که مجموع این اسناد رو که کنار هم بگذاریم آدم مطمئن میشه که اصل این مطلب صادر شده. ولی عمده قضیه اینه، اینو توجه بفرمایید از جهت متنی، اون اینه که این یک حکم تعبدی خاصه، این که اگر طلب فخر یا طلب عز باشه این در حکم شبه هم قرار داده شده، اگر به جهت فقر باشه در حکم قطع محض قرار داده شده امثال اینها. این حکم تعبدیه، این که در خصوص اجرای دیه و تحمل عاقله نسبت به دیه یا تحمل خود شخص نسبت به دیه یک حکم خاصی رو شارع اینجا بار کرده باشه، اینکه ما میگیم تمام احکام شبه عمد رو بار میشه کرد، تمام احکام خطا رو میشه بار کرد، خیلی سخته. اینه که مشکل هست که ما از این بتوانیم حکم عمد یا شبه عمد یا عمد رو هم در این مورد ضعف ثابت کنیم. حالا بعضی از علما تو اون یه جورایی خواستن اینا رو طبق قاعده یه جوری درست بکنن، ولی هر جورم بکنید این تفصیل بین طلب فخر رو طلب عز با فقر و اینا نمیشه طبق قاعده کرد. یه حکم تعبدی خاصه، این حکم تعبدی خاص در مورد دیه است. مجرد این که از یک جهتی حکم شبه عمد یا حکم خطای محض رو به زعر شارع مقدس داده، اقتضا نمی کنه که همه احکام شبه عمد یا همه احکام خطای محض که مثلا ممنوعیت از ارث باشه به اونها داده شده باشه. خب این بحث خاصه نداره. یکی دو تا مطلب رو دوستان، ما دیگه بحث رو درس گرفته بودیم، ولی یک دو تا مطلب رو رفقا اشاره کردن که ما قبلا وعده بود داده بودیم در موردش صحبت کنیم. سعی میکنم در حد اجمال به وعده هامون عمل کنیم که دیگه جز خوبان نباشیم که هزار وعده خوبان یکی وفا نکنن. عرض کنم خدمت شما، یک بحث این که آیا اساسا ما دلیل داریم که ممنوعیت از ارث یک عقوبت باشه یا ممنوعیت از ارث میتواند یک مطلب تعبدی باشه، نکته خاصی داشته باشه. در مورد این یه بحث اینی که آیا اطلاقات ممنوعیت ارث، ممنوعیت قاتل از ارث اصلا نسبت به صبی و مجنون شاملش میشه یا شاملش نمیشه. در مورد موضوع اول که آیا عقوبت هست یا عقوبت نیست، اگر ما به طور مطلق قائل به ممنوعیت قاتل بشویم، اینو نمیشه اثبات کرد که از باب عقوبته. قبلا هم عرض کردیم یه سری نکات عقلایی وجود داره که چندین نکته عقلایی هست که میتواند منشأ ممنوعیت قاتل از ارث باشه. یکی از اونها این است که اصلا کسی که باعث شده دیگری رو کشته، این بین خودش و مقتول فصل ایجاد کرده، اصلا ارث به منات پیوند تکوینی که بین وارث و موروث هست شارع مقدس ارث رو ثابت کرده، چون اولول ارحام هستن، رحمه جانشین اون میته، که انه وجود تنزیلی میت پسرشه در مرحله بعد، مثلا برادراشه در مرحله بعد، عموشه، همینجور طبقات ارث وجودات تنزیلی میت هستن. ممکنه همین قتلی که انجام بگیره این وجود تنزیلی، ولو این قتل سهواً انجام بگیره، ولو اشتباهاً انجام بگیره، این ارتباط بین وارث و موروث رو سست کرده باشه و همین نکته باعث شده باشه که شارع مقدس به طور کلی قاتل رو از ارث محروم کرده باشه. این عقلاً هیچ مانعی نداره که قاتل مطلقا از ارث محروم شده باشه. اینکه بعضی از عامه نظرشون همینه دیگه، شافعی خوندم عبارتشو که میگفتش که قاتل علا ای وشن، عمد باشه، خطا باشه، نمیدونم عرض کنم خدمت شما، بچه باشه، مجنون باشه، هر چی باشه، اون از ارث محرومه به اطلاقات لا میراث القاتل و امثال اینها اینا تمسک میکنن. مانعی نداره ذاتن یه همچه اطلاقی از طرف شارع وارد شده باشه، ولی اجازه بدید، ما قبلا این مطلب رو گفتیم که ما جمع بین ادله رو به اینجا رسیدیم که نه، قاتل مطلقا ممنوع نیست، قاتل عمد ممنوعه، اونم نخ شبه عمد، هم خطا و هم شبه عمد رو، قاتلی که خطا یا شبه عمد قتلش باشه از ممنوعیت ارث گفتیم ممنوع نیست، بحثش گذشت. وقتی خصوص عمد رو ممنوع از ارث دانسته میشه، این ظاهرش این هست که یک نوع مجازات هست، مؤاخذه هست، اون هم مؤاخذه نه مطلق ذم. قاتل شبه عمد ذم داره ولی ذم به قتل نداره، قاتل به جهت این که ذم به قتل رو داره، مؤاخذه بر این گناه بزرگ، نه مطلق ذم، مؤاخذه بر این گناه بزرگ به این هست که اون رو از ارث محروم کنند و امثال اینها. این خب ممکنه شما بگید که ممکنه علتی که قاتل عمد رو از ارث محروم کردن صرفا جنبه مؤاخذه نباشه، جنبه این باشه که افراد تعمد به قتل انجام ندن، یعنی اون نکته‌ای که تو کلمات چیزها هست، کلمات آیون هست که برای این قاتل از ارث محروم شده که او رو به نقیض مطلوبش اخذ کردن، او میخواست به ارث برسه، میگن نه حالا ما ارثت نمیدیم تا حالت جا بیاد، عرض کنم خدمت شما، یا برای جلوگیری از این که افراد تعمد به قتل انجام بدن و امثال اینها، نکتهش ممکنه این باشه. این مطلب درسته، یعنی این چیزهای ارتکازی چنینی هست، ولی در واقع یک نوع مؤاخذه فهمیده میشه، یعنی میگه کسی که میخواد این کار خلاف رو بکنه حق نداره، یعنی در واقع چون اشخاصی میخوان یک خطایی انجام بدن، یک معصیتی انجام بدن، شارع برای ردع از این معصیت، برای جلوگیری از این معصیت یک مؤاخذه‌ای انجام میده تا اینکه این معصیت رو انجام ندن. اینا منافات نداره اینکه نکته قتل، نکته ممنوعیتشون جلوگیری از انجام این عمل باشه، اینه که این مؤاخذه باشه، شارع با انجام این مؤاخذه میخواد به این هدف برسه، یعنی در اون چیزی که اوغلاهن از جاها فهمیده میشه. بله حالا صبر کنید، اون بحث سبی یه بحث دیگه است. اصل بحث این هست که به طور کلی آیا نکته ممنوعیت به جهت مؤاخذه است یا به جهت مؤاخذه نیست. این اوغلاهن در جایی که تفصیل بین عمد و غیر عمد داده شده، این رو یک نوع مؤاخذه تلقی میکنن، بنابراین نتیجهش همون نتیجه بود که قبلا هم عرض کردیم که ما میگفتیم رفع قلم که از سبی شده، یعنی مؤاخذه از سبی برداشته شده، و وقتی مؤاخذه برداشته شد، احکامی که به منات مؤاخذه بودن جعل شده، اون احکام در حق سبی و مجنون بار نمیشه. این در واقع مقدمه‌ای هست برای تطبیق حدیث رفع قلم بر مورد. این چه تیده ای
بود؟ هم مؤاخذه‌ای داره هم جنبه جلوگیری داره.
با مؤاخذه میخواد جلوگیری کنه. این دوتا با هم دیگه منافات ندارن، هر دوش هست. این دوتا منافات با هم ندارن. شارع میخواد با این مؤاخذه جلوی انجام این گناه گرفته بشه، چون گناه هست. شاره نمیخواد این گناه انجام بده، مؤاخذه میکنه تا اونا گناه انجام ندن. یعنی این دوتا با هم دیگه مانعت الجمع نیستن، دوتا نکته ای هستن که دوتا نکته با هم قابل جمع هستن و عرفن و اغلاهن یک نوع مؤاخذه تلقی میشه. بله؟ آهان حالا فرق کنید، یه نکته اینجا ممکنه شما مطرح کنید، بگید که خب اگر چنین باشه، اون نکته ای که خب بچه میاد باباشو میکشه برای اینکه ارث ببره و امثال اینها، اون نکته ای که اگر قاتل از ارث محروم نباشه زمینه کشتن بچه نسبت به پدرش فراهم میشه. اینا جنبه های نوعیه داره، یعنی این تعلیلات تعلیلات نوعیه است، یعنی به این معنی که اولا اصلا اینجور نقشه کشی، اینجور جسارت به قتل انجام دادن و امثال اینها از بچه معمولا نمیاد. اون نکته ای که در روایات میگه عمد سبی خطائه، اشاره به یک نکته تکوینی داره، یعنی بچه به طور متعارف یک تعمد اثر تدبیر و نقشه کشی و امثال اینها درش نیست. اگرم یک عمدی انجام میده، عمدی هست اثر بچگیه، از سر بچگی داره انجام میده. از میگم نوعا هستا، از جهت نوعیه است، بلا ممکنه گاهی قادی بچه باشه که از هزار تا بزرگتر هم چیزتر باشه، باهوشتر باشه و عاقلتر باشه و بعضی پادشاه ها در سن عدم بالغ پادشاه شدن. دو اینا شاه اسماعیل صفوی نمیدونم 13 سالش بوده، 13 ساله پادشاه شده و حکومت صفویه رو چیز کرده، تأسیس کرده که حکومتی بوده، اولین حکومت متمرکز ایرانیه دیگه، قبل از اون در ایران ملک طوایفی بوده. خب بعضی افراد اینجوری توانا و مقتدر وجود دارن، ولی بحث چیز نوعیه است، یعنی اون نوعاً و عمدی که از سبی سر میزنه به منظره خطاست، از سر بچگیه، از سر یک نقشه کشی و امثال اینها نیست. اینی که اینها رو ما نمیتوانیم یک نوع تعلیلات از نوع علت بدانیم که در تک تک موارد بخوایم بگیم این علت ها وجود داره. بحث اینه که اگر علت باشه، علت باید در تمام موارد باشه، ولی حکمت معمولاً تحلیل های نوعی است، یه چیزی که در نوع موارد باشه حکم رو نسبت به جمعی موارد تسری داده میشه. از روایاتی که میگه عمد السبی، در واقع ما حالات عمد السبی و خطا و واحد رو میگفتیم مال بحث تحمل عاقله و عدم احساس و امثال این هاست، ولی اون نکتهی که ابتداش داره که عمد السبی و خطأه واحد، که ظاهرا بعید نیست اشاره به یک نکته ارتکازی باشه، که عمد السبی واقعا عمد نیست، ضعف اراده داره، خود اون نکته کمک میکنه برای اینکه ما در واقع اون مقصودی که از طفل سر میزنه مقصود واقعی نباشه، قصدش ضعیف هست و شارع مقدس این قصد رو، اون مجازاتی که برای قصد یک بزرگتر قرار داده بر او قرار نداده باشه. خب این مطلب. اما در مورد اینکه آیا اصلا ما اطلاقاتی داریم در مورد اینکه سبی رو بگیره یا اطلاقاتی نداریم، ما روایاتی که مانع ارث هست در واقع سه طائفه است. یکی روایت مطلقاتی هست، یک لا میراث للقاتل، یک هست که صحیح شامل ابن سالم تعبیر لا میراث للقاتل درش هست. خب این لا میراث للقاتل هم بچه رو میگیره، بزرگ رو میگیره، مجنون رو میگیره، غیر مجنون. یه اکثر روایاتی که در بحث مانعیت ارث وارد شده کلمه الرجل توش هست، لا یتوارث رجلان قتل احدهما صاحبه، مثلا الرجل. خب رجل شامل سبی نمیشه ولی مجنون رو شامل میشه، خب رجل دیگه، رجل درش عقل نخوابیده. یه روایت هست که اون هم رجل داره هم قیدی درش وجود داره که اون قید مجنون رو خارج میکنه، در صحیح ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قتل امه قال لا یرثها و یقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها کفاره لذنبه. اولا یقتل بها صاغرا داره که خب پیداست که کسی هست که قصاص میشه، که این مربوط به بچه و عرض کنم مجنون نیست. ثانیاً کلمه ذهن به کار رفته، خب موضوعش پیداست، موضوع کسی هست که تکلیف داره و چیز رو شامل نمیشه. خب این سه جور تعبیر در روایات ما وارد شده. ما اون دسته اول روایاتی که هم دسته اول هم دسته دوم رو با توجه به روایات دیگری که تفصیل قائل شده بین عمد و خطا، ما اینا رو مقید این روایات قرار میدیم. اینا معناش این هست که مراد صورت عمد هست و صورت عمد هست که عرض کردم عرفاً تغییر به صورت عمد معناش اینه که اینو مؤاخذه و به اصطلاح مؤاخذه و عقوبتی هست که بر عمل انجام میشه. با تغییر این روایات به صورت عمد دیگه مجنون و سوی رو شامل نمیشه. اینا ذاتاً روایت لامی رسل القاتل مجنون و سوی شامل بوده، روایت الرجل و روایتی که رجل داره مجنون رو شامل بوده، ولی با توجه به قیدی که در از روایت دیگه میخوره و مختص به متعمد میشه، ما عرض کردیم متعمد اصلا حالا سابقا هم این رو توضیح میدادم که اصلا کلمه عمد، اون کلام چیز رو در خاطرتون باشه، کلام چیز رو مرحوم استغلسین لاری رو اینها تو اون زیله اون میگفتیم مثلا عمد در جایی هست که یک نوع مؤاخذه و امثال اینها باشه، یعنی یک گناهی رو طرف انجام بده که وسیله اون گناه مؤاخذه میشه و اینجور متعمد و امثال اینها رو که تو روایات هست، اون هم خودش ظهور در این داره که اینو مؤاخذه و اصطلاح کار یک کار خلافی هست، اون کار خلاف نسبت به او معذور نیست. روایاتی هم که بچه و مجنون رو معذور قرار داده، خود همون هم اقتضا میکنه که لامیراسال القاتل بعد از تخصیص خوردن به متعمد دیگه شامل سلی و مجنون نشه. خب این هم یه مطلب. اجازه بدید یه مطلب کوتاهی رو هم عرض بکنم، ولی وقت گذشته این رو فقط طرحش رو اشاره کنم. ما عرض می‌کردیم در مورد صبی و مجنون حکم عمدشون حکم خطا هست. خب سوال این هست که یه حکم خطا هست، به چه دلیل اینها از دیه ارث نمی‌برند؟ ارث نبردن از دیه، ما تفصیل قائل می‌شدیم در بزرگترها بین ارث از دیه و ارث از غیر دیه. قاتل خطا محض رو میگفتیم از دیه محرومه ولی از غیر دیه محروم نیست. یه کلام کوچیک ما ارزم این بود اون نکاتی که ما تو اون بحث برای تفصیل بین دیه و غیر دیه ذکر میکردیم، اون نکات در مورد سوی هم قابل تطبیق هست. اون نکات تفصیلی که بین ارث بردن از دیه و غیر دیه هست، اون در مورد سوی هم قابل تطبیقه. اینو من فردا یه توضیح در مورد بعضی از نکاتشو تطبیق میکنم، حالا فکر کنید خودتونم به دست میارید، ولی چون بعضی از دوستان دیدم مایل بودن اینو من روشنتر بیان کنم، اینو فردا در موردش صحبت میکنیم. این بحث تمومه، بحث بعدی بحث این که دیه چجوری حکم دیه چیه و اینکه چه کسی دیه رو ارث میبره و دیه در حکم مال میت است و اینها، اینو ان شاء الله از فردا بحثش رو می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
تو حسین فرمایشتون توی اینکه ما در مورد ممیز اوغلا ان میگیم عمد و قبول کننده به یه معنی ساده است.